صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. این شماره کارنامه دو دولت حسن روحانی را در زمینه سینما بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
با نزدیک شدن به روزهای پایانی کار دولت دوم حسن روحانی، ارزیابی عملکرد دو دولت او در 8 سال گذشته در زمینه‌های مختلف مورد توجه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و رسانه‌ها قرار گرفته است. با این همه، عملکرد دولت‌های او در زمینه سینما کمتر بررسی شده است، موضوعی که نشان از به حاشیه رفتن آشکار مسائل فرهنگی در زمینه‌های مختلف حکومتداری ایران امروز دارد. برای بررسی شرایط مختلف سینما در دو دولت حسن روحانی با ابوالحسن داوودی، نویسنده و کارگردان، سازنده فیلم‌های چون مرد بارانی، تقاطع، رخ دیوانه و هزارپا و همچنین مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره پیشین خانه سینما، نهاد صنفی سینماگران ایرانی گفتگو کردم. آقای داوودی، به عنوان سوال اول میخوام یک یادآوری بکنم از گفتگویی که در شروع کار آقای روحانی با همدیگه داشتیم و شما امیدوار بودید نسبت به بهبود شرایط سینما در دولت ایشون. حالا که 8 سال گذشته، چقدر اون امیدواریتون رو محقق شده میدونید؟
اگه بخوام واضح و روشن بگم، باید بگم که قطعا نه. اما واقعیتش اینه که ما در طول این دهه‌های مختلفی رو که با اصطلاح سردمداران مختلف و با تفکرهای مختلفی که داشتن، متفاوتی که داشتند، گذروندیم، یک جورایی محکوم شدیم به این که به هر حال امیدوار باشیم به یک شرایط بهتر در آینده. و همبارم اگر در جایی حمایتی صورت گرفته یا تلاشی صورت گرفته برای اینکه یه اتفاقی به این شکل به درخوابات گذشته یا در جابجا شدن‌های دولت‌ها، این از جانب حالا اهالی هنر و اهالی سینما اتفاق بیفته، به دلیل همین محکومیتی بوده که اهالی سینما دارند و به هر حال دارن باهاش سر می‌کنند. اما واقعیتش چیزیه که در دولت روحانی اتفاق افتاد، طبعاً با هیچ کدوم از اون حتی ضعیفترین پندار ما و تصور ما نمیخوند که انقدر اصل فرهنگ در این دولت مورد بیتوجهی واقع بشه، با توجه به همه تلاشی که دستاندرکارای اهل فرهنگ کردن و به خصوص اهل سینما و حمایتی رو که انجام دادن و اینکه شرایط بهتری رو برای خودشون فراهم کنن.
علت این وضعیت پیش اومده رو چه میدونید؟ در خود دولت آقای روحانی فرهنگ و هنر مورد توجه نبود یا از توان دولت‌هاش خارج بود و در واقع وضعیت فعلی نوعی حاصل عملکرد کل حکومته؟
ببینید، به نظر من بیش از هر چیزی اول از همه به عدم باور خود جریانی که حالا اون زمان میخواست روی کار بیاد به عمده بودن نقش فرهنگ در جامعه بود. یعنی اینی که فرهنگ عملا به نظر میرسه برای بعضی از دستاندرکاران به نوعی یک وسیله است، یک وسیله برای جابجا شدن، وسیله برای آسان کردن مسیرهای پیش روه. ما قبلا هم توی این تغییرات دولت ها دیدیم که اون ذهنیتی که قبل از انتخاب و در زمان تبلیغات به شکلی عرضه میشه با اون چیزی که بعد اتفاق میفته گاهی فاصله های نجومی دارن. اما واقعیتش اینه که این حقیقت تلخی که ما بعدن متوجه شدیم اینه که انگار جریان فرهنگ اصلاً در ضمیر دولت آقای روحانی هیچ نقشی نداره، برای اینکه همه اون سرمایه‌ای که اومد و پشت سر ایشون قرار گرفت برای اینکه واقعا اون همون محکومیت به امیدواری رو که اهل فرهنگ داشتند رو ادامه بدن، اون رو هم به طرفه‌العینی خودشون با دست خودشون از بین بردن. گرچه میشه گفتش که خب در همه دولت‌ها، به خصوص دولت‌هایی که ممکنه یه خورده تمایل به جریان‌های اصلاح طلبی داشته باشند، خب مخالفت‌های پنهانی، دولت‌های پنهانی همیشه به وجود میاد، جریان‌های فرادستی، قدرت‌های فرادستی به وجود میاد که به هر شکلی اینا چوب لای چرخ تصمیمات می‌گذاره. اما بخش اصلی این بود که به نظر می اومد که در طول این 8 سالی که حداقل ما سپری کردیم در این دوتا دولت، اعتمادی اصولاً و اعتقادی به نقش جریان فرهنگ، به نقش سازندش خیلی وجود نداشت.
ورود چشمگیر سرمایه‌های مشکوک به سینما و همچنین حضور آشکار نهادهای امنیتی و نظامی در سینما تبدیل به دوتا ویژگی اصلی سینمای ایران در دولت‌های حسن روحانی شده. دلیل شکلگیری این شرایط رو چه میدونید، این موضوعات رو؟
در طول 8 سال گذشته ما دیدیم که چه اون شرایط مدیریت فرهنگی که توی خود دولت روحانی بود، چه بخشی که به هر حال فراتر از دولت و توی جاهای پنهانتری سعی می‌کردن که یک جور احاطه و سلطه پیدا بکنن، سعی کردن که روش‌های دیگه‌ای رو برای کنترل جریان سینما پیدا بکنند و اون رو به شکلی تحت قیمومیت خودشون در بیارن. خب روش‌های قبلی به شکل‌های خیلی سنتی و قدیمی بود که حالا شکل مثلا معمولا سانسور و یا موانعی که ایجاد میشد در راه مثلا ساخت بعضی پروژه ها یا کار کردن بعضی افراد اتفاق میافتاد. نه اینی که این تو این شرایط نبود، چرا، این هم این شکل هم اتفاق میافتاد، اما شکل یه خورده پیچیده تری که به مرور شکل گرفت، حالا بخشیش از طریق خود مدیریت دولتی بود، بخشیش از طریق این قدرت‌ها و خواست‌های به اصطلاح فرادستی دولت بود، این بود که سینما به شکلی بتونه بدون اینی که جنبه‌ای از مثلا سانسور آشکار یا نظارت مستقیم آشکار برش وجود داشته باشه، بتونه محدودتر بشه. این امر طبعاً در وجهی با گرون شدن سینما اتفاق می افتاد، یعنی پروژه گرون شدن سینما اتفاقا از خود سریال های تلویزیونی ابتدا، بعد محصولاتی که بخش های دولتی و نظامی ساختن و بعد هم سرمایه های پنهانی که منشأش معلوم نبود و نمی دونستیم که اینا از کجا کسب شدن، اومدن و در سینما شرایط رو به گونه‌ای کردن که عملاً قیمت تولیدات یک باره مثلا در طول یک مدت کوتاه تقریباً میشه گفت به چند برابر خودش رسید و این هم بسیاری از فیلمسازان مستقل، فیلمسازانی که به هر حال با اقتصاد کوچکی که داشتن محصولات خودشون رو تولید میکردن رو به شکلی از گردونه خارج کرد یا نیازمند به این سرمایه ها کرد که اون سرمایه ها هم در خیلی از موارد خب خیلی از این گروه رو تونستن جذب بکنن به خودشون و حالا محصولاتشون رو به وجود بیارن. ببینید پدیده عجیبی که ما در همین دوران سلطه کرونا، در واقع این نزدیک به 1.5-2 سالی که این شرایط اضطرار شکل گرفته و سینما به گونه‌ای تقریبا به شکل کامل تعطیل شده می‌بینیم، این هستش که محصولات و تولید محصولات نه تنها کم نشدن، بلکه در بخش‌هایی به شدت زیاد شدن. معلوم نیستش که واقعا این تولیدات به چه منظوری ساخته میشن. در خیلی از موارد ما رسما دیگه شاهد هستیم که این جریان سود در تولید دلیل اصلی این داستان هست، یعنی سرمایه هایی که میان غالبا منشأشون مشخص نیست و میان و هیچ مسئله‌ای با این ندارن که اصلا فیلمشون دیده بشه یا نه، فقط نفس ساخته شدن این فیلم هست. خب اینا به شکلی اقتصاد سینما رو تبدیل به یک اقتصاد مریض و رنجور و از مسیر خارج شده کرده که به راه اومدنش خب دوباره اگر قرار باشه اتفاق بیفته به نظر میاد که سالیان سال وقت میبره تا دوباره بخواد برگرده. پس کوتاه بگم اینی که این داستان فقط اراده یا خواست دولت روحانی نبوده، این در واقع شرایط جدیدی بوده که توی جامعه و توی جریان اداره کننده فرهنگ به وجود اومده برای اینی که بتونن ارتباط نظارتی خودشون رو در واقع به شکل دیگه‌ای با این بخش از سینما به خصوص حفظ بکنن.
اینطور که از صحبت شما متوجه شدم، ورود سرمایه‌های مشکوک و فعال شدن چشمگیر نهادهای امنیتی نظامی رو ناشی از پیچیده‌تر شدن در واقع شرایط نظارت حکومت بر سینما دونستید، اما همزمان شاهد همراهی سینماگران هم با این مقولات و این اتفاقات بودیم، در حالی که به هر صورت سینما رو میشه بخشی از حوزه‌های فرهنگی و هنری جامعه بدونیم و این چنین همراهی‌هایی در اون غیر منتظره محسوب میشه. درباره این همراهی‌ها از سوی همکارانتون چه تحلیلی دارید؟
چیزی که در سینما جریان داره و نوع تفکری که درش هست با تفکر سیاسی و با تفکر حزبی به کلی متفاوته، یعنی به هر حال اهالی سینما یک حرفه‌ای دارن که این حرفه هم در شرایطی دچار اضطرار شده، ضمن اینی که نه مدیریت صنفی صحیحی در طول این سالها برش جاری شده، نه خیلی مدیریت دولتی دلگرم کنندهی در به طور اعم اگر بخوایم نگاه بکنیم این جریان رو پشتیبانی کرده. بنابراین اهالی سینما به نوعی به این شرایط رسیدن که به هر حال به یک شکلی مثل بقیه حرف و شغل‌هایی که وجود دارن باید روزگار خودشون رو بگذرونن. اینی که ما انتظار داشته باشیم که جریان سینما تبدیل بشه کلن به یک سیستم اپوزیسیون و در مقابل هر پدیده‌ای انقدر درک و درایت و به اصطلاح نگرش در اصطلاح حرکت عمومیش داشته باشه، خب قبلش باید در مثلا مجامعی که دارن در صنفاشون اتفاق بیفته. وقتی این اتفاق نمیفته طبعا نباید انتظار داشت، اونها هم باید مثل بقیه مردم جامعه به یه شکلی روزگار خودشون رو بگذرانن، تولیدات خودشون رو داشته باشند و خیلی نمیتونن در مقابل این نوع حرکات که عموماً پنهان هم هستند، خیلی آشکار و خیلی آمرانه انجام نمیشن و از اون طرف هم انسجامی تو این جریان صنفی یا حتی جریان فکری هم به اون شکل وجود نداره که بخواد مثلا اهالی سینما رو به کل هدایت بکنه. برابر این خیلی نباید انتظار داشت که این جریان مثلا یک جریان اپوزیسیون یا یک جریان چریکی بخواد مثلا سر یک موازی بیسته و اونها رو مثلا بر ضدش قیام بکنه یا هر حرکت دیگه‌ای بخواد انجام بده. مطمئن باشید توی همین شرایط جدید با وجود همه پس زدن‌هایی که می‌بینیم در عمق جامعه وجود داره نسبت به جریان سیاست و انتخابات جدید، باز هم خواهیم دید که به هر حال حداقل بخش عمده‌ای از اهالی سینما یک جوری خودشون رو همساز خواهند کرد با سیستم جدیدی که در جامعه به وجود میاد، ممکنه شرایط بسته تری رو با خودش به همراه بیاره، ولی به هر حال سینما مثل بقیه شرایطی که توی جامعه اتفاق افتاده به نظر میاد که تا حدودی انگار سرنوشت خودش رو پذیرفته و داره با این سرنوشت به شکلی کنار میاد.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.